نگهدار همگی.
ببین چه بچه خوبی، انشالله سایت مستدام باشه. شوخی های ما رو دوستان از این جدی نگیرن، ما این شوخی ها زیاد با هم دیگه
داریم.
با مخلص شما تو انشالله که سلامت باشه.
ما این جمعه با شما بودیم، ممنون که شما هم همراه ما بودین. تا برنامه های بعدی که در خدمتون باشیم، خداحافظ.
تشکر میکنم از همگی شما، ممنون که ما رو همراه بودید و این برنامه رو تقدیم کردین به استاد زنده‌یاد محمد حاج حسینی. خب بریم دیگه، بریم. چی شد؟ آها، تشکر میکنم از احسان زاره عزیزم،
خانم خیرخواه،
سرکار خانم خیرخواه
و سهیل مسجی.
سهیل مسجی آقای محمدی صدا
بله فرزاد محمدی.
آقای محمدی ببین قاطی میکنن دیگه، از تو این گوشی همینجوری به من میگن، من رو راست اهل گوشی گذاشتن نیستم. خداحافظ دوستان، ایام بخیر.
خداحافظ.
یا علی بدر.
Oh, no.
کس جان تو به جانم که هر چیزی کندیشی چون ستونه زبانت سر فرو چون نامدانم میان خانه هم چون ستونم زبانت سر فرو چون نامدانم
جان تو
جانه که هر چیزی کندیشی بدانه از این نزدیکتر دارد نشانی
متشکرم از اینکه انتخابتون رادیو ایرانه در 29مین روز از شهریور ماه 98 به روایت تاریخ همراه شما هستیم و دعوت میکنم تاریخ ایران رو بشنوید.
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. در این روز جمعه با شما عزیزان در رادیو ایران من خسرو معتضد صحبت می کنم. برنامه تاریخ معاصر ایران، اشغال ایران در شهریور 20 و پیامدهای آن.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
نیست که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
وقتی متفقین ایران رو میگیرن، سه دستگاه اطلاعاتی در تهران تأسیس میشن. یکی سازمان اینتلیجنس سرویس که برای خاورمیانه کار میکرده، اینا هم اسم رمزی داشتن. یکی سازمان انکرویده، یعنی اطلاعات نظامی ارتش شوروی در ایران، و یه نیروی است به نام OSS، پیتر فرگوسن. سرهنگ پیتر فرگوسن عرشبت افسر آمریکاییه که به زنگ مهادر شش لولکشیه و خیلی آدم خطرناکیه. اینم در تهران تشکیلات خودشو به اصطلاح آغاز میکنه. ما در سالهای اخیر تعدادی کتاب در آمریکا ترجمه شده که در ایرانم عرشبت که چاپ کردن، یعنی این کتاب به وسیله آقای مجد ترجمه شده، آقای محمد قلی مجد، دانشمند ایرانی، پسر مرحوم فتن السلطنه مشد. آقای محمد قلی مشد چند کتاب ترجمه کرده. ما متوجه میشیم که آمریکایی‌ها قبل از شهریور 20 هم در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی گسترده‌ای داشتن. البته آمریکایی‌ها به اندازه انگلیسی‌ها صاحب تجربه در ایران نبودند. از سوی دیگر بعد از اینکه رژیم
رضاشاهی بر سر کار میاد به دلایل مختلف بین ایران و شوروی که رابطهشون اول خیلی عالی بود، یعنی سازمان کپئو و سازمان اوکپئو یعنی سازمان‌های امنیتی شوروی در مقابله با مسائل جنوب ایران مثل خوزستان به رضاخان سردار سپه کمک کردند. چون انگلیسی‌ها می‌خواستن خوزستان رو از ایران جدا کنن و به صورت یک به اصطلاح امیرنشین عرب در بیارن که بتوانن نفت خوزستان رو برای قرن بیستم و قرن بیست و یکم به خود اختصاص بدن، شوروی ها در صدد مقابله با عرض شود که انگلیسی ها برآمدن و کنسول روسیه در اهواز، روسا در اهواز کنسولگری داشتن، اطلاعات دست اول رو در اختیار دولت ایران میگذاشت. برای اینکه شیخ خزعل کاملا وابسته به دولت انگلستان بود و انگلیسی ها خیلی علاقه داشتن یک گروه از انگلیسی ها، اون گروه قبلی که در جنوب ایران بودن، مثلا مثل سر پرسی کاکس که بعد سفیر شد در تهران، یه موقع این بهش بودن کمیسر خلیج الفارسی، کمیسر خلیج فارس، اینا علاقه داشتن که خوزستان از ایران جدا بشه و بره با بصره یک دولت عربی امیرنشین تشکیل بده. روی شیخ خزعل هم خیلی برنامه ریزی کرده بودن. البته بعضی از فرزندان شیخ خزعل بسیار ایران دوست بودن، وطن پرست بودن و بعدها در سال 25 ایستادن جلوی اون گروه تجزیه طلبی که وابسته به انگلستان بودن و اعلامیه دادن از دولت ایران حمایت کردن و کاملا پیوستگی خودشونو به دولت ایران ابراز داشتن. عبدالامیر خزعل، یکی از آخرین فرزندان شیخ خزعل، مرد بسیار وطن دوستی بود که در لندن زندگی میکرد تا چند سال پیش، نمیدونم در قید حیات هست یا نه. بسیار مرد خوبی بود و ایران رو دوست داشت و خود رو ایرانی میدونست. بنابراین دولت شوروی با ایران رابطهش خیلی خوب بود، ولی به مرور بین اینا فاصله افتاد. وقتی رضا شاه پادشاه شد، دولت شوروی در صدد مخالفت با سلطنت رضا شاه برآمد و میگفتش که ما فکر کردیم رضا شاه پرولیتر کارگره و یک سرباز ساده است و میخواد ایران رو جمهوری کنه، تحولات ایجاد کنه، ولی فهمیدیم که این طرحی بوده که انگلیسی ها پشت سر رضا شاه ایستادن و ایران رو سلطنتی کردن. برای چی؟ برای اینکه ایران رو متمرکز کنن، متشکل کنن و طرح قدیم خودشون تجزیه ایران و ملوک و طوایفی شدن ایران رو کنار گذاشتن. بنابراین از آن روز شوروی ها شروع کردن علیه رضا شاه تبلیغ کردن. شوروی ها یک جلساتی در باکو تشکیل دادن، یک جلساتی در مسکو تشکیل می دادن، کتف رو درست کردن. کتف یعنی سازمان زحمتکشان عرض شود که شرق، و اینها کارگران بی سواد، زارعین بی سواد، اینا رو از ایران به روسیه جذب می کردن و اینا می رفتن کتف رو می دیدن. یکی از این کسانی که من باش ملاقات کردم آقای یوسف افتخاری بود، یک کارگر کاملا بدون سواد ایرانی، در حقیقت یه زارعی بود که اینو کشاندن به عرض شود قفقاز، از قفقاز هم رفت به کتف، در اونجا دوره دید، دوره باریکاد دید، باریکاد یعنی جنگ خیابانی، دوره هایی دید و به اینها چیزهایی نشان می دادن، گفتن بهشت اینجاست. یعنی چرا بهشت اینجاست؟ برق. گفت اولین نکته‌ای که برای ما جالب بود برق بود. ما وقتی وارد یک خانه می شدیم یک پریز رو می زدیم، به جایی که بریم چراغ پیسو رو روشن کنیم، برای اینکه بریم نفت بریزیم روشن کنیم، یا مثلا روغن کرچک بریزیم، روغن چراغ بریزیم، با یک پریز این می گفتن بهشته. ما رو تخت خواب می خوابیدیم. ما به جایی که تو اون حمام های کثیف بریم، حمام های پر از چرک و تمام چربی که از بدن انسان روی آب دیده می شد، می رفتیم زیر دوش، بعد سوار اتوبوس می شدیم. شگفت انگیز بود. ببینید وابستگی کشوری وقتی محرومه، وقتی مردمش جدا و بدبخت و فقیر و گرسنه، یا اینکه ما در بشقاب غذا می‌خوردیم. در ایران برای ما یک سیدی بزرگ می آوردن مجمعه، همه دست فرو می کردیم این برنج و روغن رو تو دهانمون می زاشتیم. چرب چیل پر از پی، اصلا معلوم نیست گوشتش کجاست. گفت اینجا به ما یاد دادن با قاشق چنگال غذا بخوریم. فکر نکنید همه جای شوروی اینطور بوده. اصلا کتف برای این ایجاد می شد که مردم جهان، کارگران، کشاورزان، آدم های کم سواد می اومدن و بهشت رو می دیدن. و همینطور اسکیت، می گفت تو خیابون مردم دارن با اسکیت را می رن. گفت همه اینا برای ما شگفت انگیز بود. می رفت یه کسی در شوروی، مخصوصا در اون اوائل کار دولت شوروی، همه عاشق می شدن. آقای رحیم‌زاده صفوی رفته گفته من انقدر خوشم اومد از این زندگی. خانه تقریبا مجانی، 10% 10% دستمزد. هر کسی باید خانه داشته باشه. یکی از کارهای برجسته استالین برنامه‌ای 5 ساله بود. من یک سری کتاب انگلیسی اینجا دارم، مکدلل. مکدلل شما نگاه کنید، طرح‌های استالین برنامه‌ای 5 ساله، همه باید صاحب خانه بشن. حالا میخواد این خونه یه اتاق باشه، کسی نباید اجاره نشین باشه. چون مارکس از اجاره نشینی خیلی صدمه خورده بود، شب خواستن بیرونش کنن، زن و بچه‌ش رو بیرون کنن، کینه کرد. کتاب کاپیتال رو که نوشت گفت هیچ کس نباید صاحب خانه باشد، استثمار نباید باشد. دولت شوروی این کارو میکرد. بنابراین این کسانی که طرفدار شوروی شدن در ایران یک گروه قوی رو تشکیل داده. کمونیست‌ها در تهران بنا به گزارش سفارت انگلیس، چون سفارت انگلیس دستگاه جاسوسی بسیار گسترده ای داشت. شما قبول کنید که ناصرالدین شاه میرفت تو حرم خودش، میدونست که یک گوش مال سفارت روسیه است، یک گوش مال سفارت انگلیسه. آنچه که در خلوت شاهانه، یعنی در مجلس نهار و شام اتفاق می افتاد، در حرمخانه اتفاق می افتاد، 24 ساعت بعد روی میز یک کسی بود به نام گریگوروویچ. گریگوروویچ پتروویچ یا گریگوری پتروویچ، بهش گفتن دبیر شرقی سفارت روسیه تزاری، عرب صاحب. چون سر خودش برای به حالات ایران در تابستان چون گرم بود یک چفی عگال بیبست، شاه به این میگفت عرب صاحب. عرب نبود، گریگوری پتروویچ، ولی عرب صاحب تو کتابای تاریخی است. کتابایی که در آمریکا منتشر شده مثل رقابت امپریالیست در ایران، انگلیس و روس در ایران، دکتر فیروز کاظم‌زاده در 1968 نوشته. در این کتاب نوشته که گریگوری پتروویچ میگفت هیچ صندوقی نیست در ایران که باز نشه، هیچ در بسته‌ای به روی من نیست و تمام اسرار حرم رو من میخرم. خب اونورم در سفارت انگلیس یک شخصی بود به نام چرچیل. ربطی هم به اون چرچیل مالبرو نخست وزیر انگلستان نداره. یه عمو بود، یک برادرزاده. تمام اسرار حرم دست اینا بود. ضمناً خود ناصرالدین شاه معتقد بود که امین‌الدوله وزیرش، عرض شود که رئیس شورای دولتیش که بعد صدر اعظم مظفرالدین شاه بود، عامل انگلستانه، خبران به انگلستان میرسونه. و خودش میگفت یحیی خان مشیرالدوله 1308 هجری قمری مرد، ایشون عامل روسیه است، روسوفیله. میگفت من از این دوتا چه کار کنم؟ حرف که میزنم سفیر روس خبر داره، میخوام وام از انگلیس بگیرم اینا خبر دارن، نفس من نمیتونم بکشم. این نکات بود. بنابراین انگلیسی ها و روس ها با این سوابق قوی که داشتن در ایران، سازمان جاسوسیشون به مراتب عالی‌تر و بهتر از سازمان ابوهر، یعنی سازمان ضد جاسوسی ارتش آلمان بود که کارهای جاسوسی هم میکرد، و همینطور سازمان اس دی یعنی زیشر های داینست، یعنی امنیت آلمان، سازمان امنیت آلمان وابسته به حزب. اینا بلد بودن چی کار کنن، که باقی ماجرا رو براتون میگم. و میرسیم به شوروی. آنا ایوانووا، خانم سروان آنا ایوانووا، که با نام عرض شود غزال، نام ایرانی غزال مأمور جاسوسی شوروی در ایران بود. حداقل این 50-60 افسر ارتش ایران رو فرستاد به تبریز موقعی که فرقه دموکرات آمده بود، به اینا وعده میداد یک درجه بالاتر، حقوق دائمی، عضویت ارتش سرخ و آینده بهتر. وقتی تهران رو گرفتیم همتون ژنرال و ارتشبد و سلشکر میشید. آنا ایوانووا یکی از مأمورین برجسته، و آن کسی که گفتم آقای وارتانیان، گریگوری وارتانیان، امسال دولت پوتین از ایشون قدردانی کرد. در این کتابای مرجم نوشته شده آقای ارشواد هارتونیان که ارمنی بوده، میگه توطئه ارشواد که حمله به سفارت روسیه رو این ارشواد که حل کرد و اونا رو کشت، کشف کرد و همه رو کشت، در حالی که فرگوسن آمریکایی، سروان یا سرهنگ فرگوسن، میگه من این کارو کردم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیز از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیاه آلیز، آلیز برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
بوشارو می‌شناسی؟ همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه بی پوسته، بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون، بوشار لینا، خوشمزه.